رسیدیم به مفهوم هنجار پایی، یا بهتر بگم مصداق هنجار پایی در نظریه کلسن، در نظریه محصولی کلسن. کلسن ابتدا اینجوری تعبیر میکنه، اینجوری تفسیر میکنه که مالک اجازه چه تصرفی نسبت به دارایی خودش رو داره، هر دارایی. چون ما میگیم مالکیت اعلی درجه تصرفه، یعنی هر کسی که اجازه داشته باشه حد اکثر تصرف رو اعمال بکنه مالکه. پس بنابراین کسی که مبسوط الید هر تصرفی داشته باشه مالکه. تصرفی که میخواد بکنه منوط به ضابطه ای نیست. بنابراین منشأ وضع قواعد تصرف مؤثر. یعنی ما تصورمون اینه که هر کسی که بدیهی فرض میکنیم که هر کسی که نسبت به چیزی اقتدار داره اجازه اعمال اون اقتدار رو هم داره، درسته؟ هر کسی که میتونه اقتدار خودش رو اعمال کنه اجازه اعمال اقتدار هم داره. مثال عرض میکنم خدمت شما، تا زمانی که شاه در ایران کنترل مؤثر داشت، اقتدار داشت، آیا توافقات و معاهداتی ایالات متحده امریکا با او منعقد میکرد؟ بله. توافق با او منشأ قاعده بود؟ بله بود، به دلیل برخورداری از کنترل مؤثر. خب همین شاه به محض اینکه کنترلش رو از دست داد، حالا آیا ایالات متحده امریکا حاضر بود به اون توافقی انجام بده؟ خیر، به خاطر فقدان کنترل مؤثر. بشار اسد در سوریه زمانی که کنترل مؤثر خودش رو از دست داد از قدرت هم ساقط شد. این یارو از شهر به محض اینکه کنترل مؤثر رو به دست گرفت در مقام وضع قاعده هم نشست. هم از این جهته که حتی در حقوق بین الملل هستند کسانی که معتقدند این کنترل مؤثر است که منشأ همه قواعده. یعنی این بحثی که مطرح میشه در مورد شناسایی، که شناسایی آیا جنبه تأسیسی داره یا جنبه کشف داره، جنبه اعلامی داره، از این جهته که میاد خب بابا این بابا تصرف مؤثر داره دیگه. امکان اعمال اقتدار در یک محدوده سرزمینی برای یک جمعیت معین یعنی وجود داره. اگر وجود داره که وجود داره دیگه، شما نمیتونید برگردید بگید نه خیر این وجود ندارد. این در واقع شناسایی از این جهت جنبه اعلامی داره که شما دارید اعلام میکنید این فنومن جدید در یک محدوده جغرافیایی معین برای یک جمعیت معینی توان چی داره؟ توان اعمال اقتدار داره. پس بنابراین توان اعمال اقتدار در یک محدوده جغرافیایی معین نسبت به یک جمعیت معین میشه منشأ قاعده حقوقی. همه بدیهی فرض کردم که این منشأ قاعده حقوقیه، چه بخوای چه نخوای منشأ قاعده حقوقیه و همه قواعد حقوقی از این باشی میشه. کلسن بعدها نظرش رو راجع به این عوض میکنه. چرا عوض میکنه؟ چون وقتی پیش میره به سمت مطالعات حقوق بین الملل عمومی، یا حالا وجود قواعد حقوق بین الملل عمومی رو من چجوری توضیح بدم؟ اینا قواعدی هستن که منشأش یک قدرت قابل اعمال در یک محدوده جغرافی معین بر یک جمعیت معین نیست. این اتفاقا داره بر اون قدرت‌های حاکم اعمال میشه. اینا کجا داره میاد؟ منشأ این چیه؟ دقت بکنید، ما در اعمال اقتدار عمومی داریم میگیم من میتوانم در یه محدوده معینی نسبت به دیگران اعمال اقتدار بکنم، جلو اعمال اقتدار بقیه رو بگیرم. خب این میشه منشأ قاعده عمومی. خب در رابطه من و شما که من قدرت حاکمم، شما هم قدرت حاکمی، که من نمیتونم نسبت به شما اعمال اقتدار بکنم، پس این قاعده ای که در رابطه من و شما وجود داره منشأش نمیتونه اعمال اقتدار من باشه، منشأش اعمال اقتدار شما هم نمیتونه باشه. پس منشأ قواعد حقوق بین الملل نمیتواند اعمال اقتدار عمومی باشه. بنابراین کلسن میگه حالا یا باید به این نتیجه برسیم که حقوق بین الملل حقوق نیست، یا باید یه منشأی برای حقوق بین الملل پیدا کنیم. خب یه مقداری هم اعتقاد کلسن به اعمال اقتدار عمومی به عنوان منشأ قواعد حقوقی سست شده، ایمانش سست شده. به چه دلیلی سست شده؟ دو تا دلیل داره. بعضی ها اعتقادشون بر این هستش که قدیمی ترین قاعده حقوق بین الملل به رسمیت شناختن کنترل مؤثر. یعنی مثل مالکیت که کسی نسبت به چیزی مالکیت داره، کنترل داره، هر کسی نسبت به سرزمینی هم که کنترل داره حاکمیت داره. این میگن این قدیمی ترین قاعده حقوق بین الملل. ولی وقتی شما میری بررسی میکنی که آیا واقعا کنترل مؤثر به عنوان منشأ همه قواعد حقوقی واقعا در تاریخ حقوق بین الملل اینجوری بوده یا نبوده، میبینی نه اینجوری نبوده. یعنی منشأ همه قواعد کنترل مؤثر نیست. من در دو مقطع تاریخی برای شما مثال میزنم، یکی در قرون وسطا، یکی هم در صده 19. در قرون وسطا همون جوری که ما در فقه اسلامی حیازت مباحات داریم، در مسیحیت هم حیازت مباحات داریم. یعنی مالی که مالک نداره تحت تصرف کسی نیست. اگر کسی تحت انقیاد و تصرف خودش در بیاره، مالک تلقی می شود یا نمی شود؟ مالک تلقی می شود. سؤال، آیا کافر حربی مالکیت معتبر دارد یا نه؟ یعنی اگر ما با یک کافری در حرب باشیم، در جنگ باشیم، مالکیت او رو به رسمیت میشناسیم یا نمیشناسیم؟ در اسلام اختلاف نظره. بگذاریم از اون نامه پیامبر به اسامه که وقتی سپاه رو عازم روم کرد، در نامه به اسامه نوشت که وارد مزارع نمیشید، تعدی نمی کنید به کسی که در مقابل شما سلاح به دست نگرفته، اموال مردم رو پایمال نمی کنید. این به منزله اینه که شما کافر رو هم در زمان حرب اگر اسلحه به دست نگرفته بشه، مالکیتش رو باید معتبر تلقی کنید. حالا فرض بکنیم که در اسلام این قضیه محل اختلاف، اما در مسیحیت تردیدی وجود نداره که اگر جهاد اعلام شد علیه کفار، اون کفار مالکیت معتبری ندارن. پس بنابراین هر آنچه که کفار نسبت به اونها ادعایی دارن جزو مباحات تلقی میشه، میشه حیازتش کرد و مالکش شد. یعنی اگر دستگاه مذهبی اعلام جهاد بکنه علیه کفار، هر آنچه که در اختیار کفار مباهات محسوب میشه و با حیازت قابل تملکه. درسته؟ خب شما در حیازت چه کاری انجام میدید بچه؟ تصرف میکنید. بعد تصرفش چی کار میکنید؟ شما یه زمینی میخواید حیازت بکنید، برای من توضیح بدید حیازتش چی جوریه؟ من اگر بیام تصرفش بکنم مالکش شدم. من
بعد
یه اقدامی توش انجام میده که نشون بده اون رو تصرف کرده. دورشم سنگ چیدم مالکش شدم، به تحجیر مالکیت اتفاق میفته.
آها،
بعد حیزی داشته باشه دیگه. درسته؟ یعنی در واقع قابل استفادهش بکنید، قابل بهره برداریش بکنید، بسازیدش. ساختن و آباد کردن عربیش چی میشه؟ حیازتش خیلی فقهیه. کسی که اینجوری بپرسم، کسی که در ایران رشته تحصیلیش اینه که یاد بگیری یک بنایی رو بسازه، میگن چه رشته مهندسی خونده؟ عمران خونده. درسته؟ عمران کردن به عربی چی میشه؟ میشه استعمار. تا حالا به این فکر کرده بودید که ریشه استعمار حیازت مباهات؟ یعنی ما میریم در سرزمینی که متعلق به ما نیست و در اختیار کفار حربیه که مالکیتی ندارن، چیکار میکنیم؟ تهجیر میکنیم، حیازت مباهات میکنیم، استعمار میکنیم. جلسه رفت کجا تشریف داشتید؟ بزرگ بار
جلسه
قبل استاد یه مشکلی داشتیم. جلسه قبلش چی؟ جلسه قبلش الان چندم برادرم؟
تو جلسه قبل
شما تشریف داشتید. من چی گفتم دو جلسه قبل که شما تشریف داشتید؟
کلاسی
رو بچه بچه ها نیمده بودن، من زیفرم بودن یک کلاس دیگه هم داشتم، تدخل داشت به مورد کارش بودن. بفرمایید بنشینید، ولی حضرت عالی غیبتات پره، یه جلسه دیگه غیبت داشته باشی حضر بشه. خب پس ریشه واژه استعمار چیه؟ همون سنت حیازت مباهات دیگه. حالا وقتی یک حاکمی میره یک سرزمینی رو حیازت میکنه، یعنی تحت کنترل مؤثر خودش میگیره، نسبت به اونم حاکمیت پیدا میکنه. پس دقت بکنید، ساورینتی حاکمیت با مالکیت قواعدشون یکی بودن ابتدا، جفتشون به حیازت حاصل میشدن. حالا اونجا میگیم حیازت، این بر میگیم استعمار. و جالب هم هستش، پیشنهاد میکنم برید فتوای جهاده رو بخونید، خیلی فتوای جهاده جالبیه. ترک های مسلمان میان میرسن به مقدسترین شهر مسیحیان. یه شهری هست، حالا ما در چیز دیگه، ما در یک منطقه زندگی میکنیم دقیقا مصداق چیزیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یعنی هر کدوممون، هر قوم و قبیله‌ای برای قوم و قبیله‌ای دیگه گردن کشی میکنیم. ما ایرانی‌ها بگیم تمدن 2500 ساله فلان شعر و ادب و هنر و منشور کوروش و هر چی که داریم میخواییم در چش و چار بقیه فرو بکنیم که ما متمدنیم، شما متمدن نیستید، ما حکومت مثلا هخامنشیان داشتیم. بعد این واقعیت رو نمیخواییم در نظر بگیریم که اوج و عظمت حکومت هخامنشیان چه از حیث طول دوره حکومت و چه از حیث مساحت منطقه تحت حکومت واقعا قابل قیاس با عباسیان عرب نبود. عباسی به مراتب امپراتوری بزرگتری بود تا امپراتوری هخامنشی. ما اونها رو به رسمیت نمی‌شناسیم. عرب هم همینطور. عرب هم میگن نه ما پایه‌گذار مثلا حکومت مذهبی و خلافتی بودیم که از این ور تا هند، از اون ور تا اقیانوس اطلس رفته و پایه‌گذاران تمدن ما. ولی چه کسانی پایه‌های مسیحیت رو در جهان لرزوندن؟ چه کسی مسیحیت رو تحقیر کرد؟ ترک‌ها مسیحیت رو تحقیر کرد. ترک‌های مسلمان. ترک‌های مسلمان بودن که اومدن کنستانتینیاپولیس رو گرفتن، پایتخت روم شرقی رو گرفتن، پایتخت بیزانس رو گرفتن. در تمام طول دورانی که مسلمان‌ها، عرضم به خدمت شریفتون که چیز میکردند، مشغول فتوحات و توسعه و فلان و اینها بودن، از لحاظ فرهنگی خودشون کمتر میدونستن نسبت به امپراتوری ایرانیان و امپراتوری بیزانس. ادای امپراتوری بیزانس رو در می آوردن. معاویه همه کارش این بود که ادای بیزانس رو در بیاره، ادای امپراتوری ایران در بیاره. اینا تازه میخواستن شبیه بیزانس بشن. یعنی مرجعیت فرهنگی با کی بود؟ مرجعیت فرهنگی با ایرانیان بود، مرجعیت فرهنگی با بیزانسی ها بود. کیا بیزانسی ها رو در هم شکستن و زمینه جهان اسلام کردن؟ ترک‌های مسلمان. مقدس‌ترین شهر مسیحیان جهان کجا بوده؟ کنستانتینیاپولیس. وقتی کنستانتینیاپولیس محاصره شده بود توسط ترکان مسلمان، امپراتور بیزانس یه نامه نوشت به پاپ، گفت که من خواهش میکنم این شهر داره سقوط میکنه، مقدس‌ترین کلیسای جهان اینجا واقع، اعلام جهاد بکن، مسیحیان بیان جلوی سقوط این شهر رو بگیرن. پاپ اعلام جهاد کرد. بعد از اینکه پادشاه پرتغال گفت اگر پاپ من رو به عنوان فرمانده جنگ تعیین بکنه، سپه سالار بکنه، فرمانده جنگ مسیحیان و مسلمان ها بکنه، من نیرو اعزام میکنم برای جنگ با مسلمان. و پاپ به پشتوانه پادشاه پرتغال گفته و من نیرو اعزام میکنم اعلام جهاد کرد و پادشاه پرتغال رو به من سپه سالار تعیین کرد. به مدت کوتاهی بعد از صدور فرمان جهاد پاپ علیه مسلمین و کفار، اصلا اسم عنوان فتوای جهاد اینه، فتوای جهاد پاپ علیه مسلمین و کفار، کنستانتینیاپولیس سقوط کرد و فرمانده ترکان مسلمان با اسب آمد در مقدس ترین کلیسای جهان. کدوم کلیسا؟ کلیسایی که شما به عنوان مسجد ایا صوفیا می‌شناسید. آمد با اسب در مقدس ترین کلیسا و شما اگر برید الان نگاه کنید تو این دیوارا گچ کشیدن. وقتی شما این گچ ها رو پاک میکنید زیرش این نقوش مسیحی رو سر جاش. خب پادشاه پرتغال مواجه میشه با یه ملت خیلی غیور معتقد به اسلام جنگاوری به اسم ترکان مسلمان که جنگ با اینا خطرناکه و اصلا پادشاه پرتغال دنبال جنگ با مسلمان نبوده، چیز دیگه میخواسته. میگه حالا اونا دورن، این ترکای عثمانی دورن، ولی این مسلمان های شمال آفریقا که نزدیکن، که پراکنده و مشبش هم هستن، حمله میکنه به شمال آفریقا و بر اساس فرمان پاپ چه کسی فقط اجازه جهاد داره؟ پادشاه پرتغال. بنابراین پادشاه پرتغال خودش رو حاکم کجا میدونه؟ چقدر از آفریقا؟ کل آفریقا. چرا؟ چون میگه که من در حال جهاد با مسلمان هم. بعد میگه چه کسی اجازه جهاد با مسلمان ها در آسیا رو داره؟ اونم من. چه کسی اجازه جهاد با کفار رو در آسیا داره؟ اونم من. یعنی کل آسیا و آفریقا رو متعلق به کی میدونه؟ دولت پرتغال میدونه. درسته؟ به خاطر همین هم هستش که بعد ها ما شاهد تأسیس یک دولتی هستیم به اسم دولت هند پرتغال. و معنیش اینه که باقی مسیحیان اجازه ندارن وارد این محدوده بشن. چون چه کسی اذن جهاد پیدا کرده؟ پادشاه پرتغال. این به موضوع بحث ما چه ربطی داره؟ مگه پادشاه پرتغال نسبت به کل آفریقا کنترل مؤثر داره؟ بهش اجازه جهاد دادن ولی مگه نسبت به کل آفریقا اجازه چیز داره کنترل مؤثر داره؟ نه، اصلا نقشه کل آفریقا رو ندارن. نقشه کل آفریقا نهایتا در قرن 19 هم تنظیم میشه. ما داریم در مورد قرن 14 حرف میزنیم. درسته؟ پس شما میبینید که در قرن 14 هم حتی ملاک برقراری حاکمیت صرفا کنترل مؤثر نیست. در اون مقطع هم میبینید که این فرمان پاپه که حدود در واقع اعمال اقتدار رو داره تعیین میکنه. بعدها که اسپانیایی ها میان دخالت هایی میکنن در حیطه نفوذ پرتغالی ها، باز هم حل و فصل موضوع چجوری اتفاق میفته؟ توسط پاپ اتفاق میفته. این فرامین پاپی خیلی فرامین جالبیه. هزینه سفر کریستوفر کولومبوس رو پادشاه اسپانیا تامین میکنه. این در غرب حرکت میکنه، میرسه به جزیره السالوادور امروزی در روز عید پاک، و به خاطر همین هم اسمش میذاره سان سالوادور، یعنی عید پاک. بدبخت فکر میکرده رسیده ژاپن، تا آخر عمرش هم فکر میکرده رسیده ژاپن. بعد برمیگرده خبر بده به پادشاه اسپانیا، نمیره پیش پادشاه اسپانیا، میره پیش پادشاه پرتغال. یه من یه جایی پیدا کردم، کسی پیدا نکرده، یک راه تجارت با شرق پیدا کردم. چه کسی اجازه تجارت با شرق داره؟ پادشاه پرتغال. بعد میگه که الان، ولی من متاسفانه اینو از طرف پادشاه اسپانیا خلاصه یه مسئله، یا من بعد برم اینو به پادشاه اسپانیا بگم، ولی خب شرعاً قانوناً این متعلق به شماست. حالا خودش جهوده، خودش یهودیه. بعد دارم میشه بیره پیش پادشاه اسپانیا. پادشاه اسپانیا میگه که کجا بودیم؟ میگه یه سر رفتم پیش پادشاه پرتغال، شهر رو پاک کرده دیگه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه میخواد حکومت این سرزمین هایی که کشف کرده بدن به خودش، ندن به پادشاه اسپانیا. بعد میگن خب آقا داداش کی آدرس اینجاییه که رفتی میدی؟ میگه پاپ یه دستخط بنویسه اختلاف بین شما دوتا رو حل بکنه. اولا من شرعا مدیون کسی نباشم، محدوده شما و شمای پرتغال و شمای اسپانیا معلوم بشه. بعدم توی این فرمانش بنویسه که من خیلی آدم حزب اللهی هستم. چرا؟ چون متهمه به اینکه یهودیه. پاپ مسیحی بودن من رو بپذیره، در ضمن حکومت این سرزمین‌ها رو هم بدید به خودم. که پاپ اون فرمان معروف رو صادر میکنه، مرز اسپانیا و پرتغال رو تعیین میکنه. بعد برمیگرده میگه که این مرز در یک محدوده جزایری است که پسر خوب ما و پسر مؤمن و متدین ما و چه حزب اللهی دوران ما کریستوفر کولومبوس اینجا رو پیدا کرده، فرزند مسیح خلاصه فلان و اینا، و در ضمن ما حکومت اینجا رو هم بهش دادیم. تاریخ خیلی جالبه. پادشاه اسپانیا هم شاکی که این مردی که پول ما رو گرفته رفته و اینجوری شهر به پا کرده، ما حالا میخواد بالا بکشه. پاپ یه پسری داره، در اسپانیا هم یه خانم شاهزاده‌ای هست، هم خود شاهزاده بوده هم شوهر شاهزاده بوده، شوهر مرده بوده، مال و اموال رسیده بوده به این پسره، به این خانومه. پادشاه اسپانیا پیام میفرسته واسه پاپ، میگه که اینو بگیرم واسه پسرت. پسره دیگه یه شبه رای 100 ساله و دوک و فلان و اینا و بعد پاپ میگه چند؟ میگه اونجا تو فرمانت که میخوای بنویسی حکومت اینجا رو میدی به کلمب، ننویس و فرزندانش، فقط بنویس کلمب. اونم بنویسه فقط کلمب. در سفر بعدی که کلمب میخواد بره به سمت غرب، یکی از بچه های سیستم هم بچه های بالار هم میذارن بغل دستش و میره و این دوتا هم با هم یه تنش دارن و اون یارو اونجا کشته میشه و دوباره که کلمب برمیگرده به خاطر مرگ مشکوک این آقا و رسیدگی جهت رفع پاره پامات و تحقیقات مقتضی اینو زندانیش میکنن، زندانیش میکنن، نگرش میدارن تا آمریکا بره و سرزمین های جدید رو کشف بکنه. آمریکا ایتالیایی بوده، بره سرزمین های جدید رو کشف بکنه، میره سرزمین های جدید رو کشف میکنه به وساطت پسر کلم که آخوندم بوده، کشیشی بوده، مؤمن و متدین و پایبند به حکومت حقه پادشاه اسپانیا. میگه این دیگه بابای ما چیز شده فلان، ما مدعی برای حکومت اونجا و اینا نداریم. بابا رو آزاد میکنن از زندان و در فقر و در یک گوشه میمیره، حکومت سرزمین های جدید هم بهش نمیرسه. ولی خب حالا صرف نظر از این بود قصه گویی ماجرا، این بابا جهان رو تقسیم کرده بودن و این تقسیم جهان مبناش کنترل مؤثر نبود. مثلا در آفریقا که پرتغال همه آفریقا رو تحت کنترل مؤثر نداشت، همه آسیا رو تحت کنترل مؤثر نداشت، اسپانیا همه آمریکا رو تحت کنترل مؤثر نداشت که ما برگردیم بگیم که ملاک پیدایش قواعد حقوقی این است که اعمال اقتدار یا کنترل مؤثر میتواند منشأ قواعد حقوقی باشه. این از این جهت دارم میگم که کلسن چرا شک کرد به اینکه اعمال اقتدار عمومی هنجار پایه نیست، چون یه شواهد تاریخی وجود داشت که نیست. و بعدش هم یه معاهده‌ای در 1888 منعقد میشه، معاهده برلین، که معاهده برلین هم کلن زیرا به چیز رو میزنه، زیرا به کنترل مؤثر رو میزنه. خیلی معاهده مهمیه. همه انتظار داشتن در معاهده برلین کنترل مؤثر به رسمیت شناخته بشه. چجوری؟ بیاد برگرده بگی که هر سرزمینی در آفریقا، معاهده برلین تنظیم حدود اختیارات کشورهای اروپایی در باره آفریقاست، میگه که هر کدوم از اینها در محدوده‌ای که کنترل مؤثر دارن دیگری کنترل مؤثر او رو به رسمیت میشناسه. پس بنابراین بالاخره یه معاهده منعقد میشه که مبناش چیه؟ کنترل مؤثر. ولی یه چیز دیگر هم به رسمیت میشناسه به اسم مناطق نفوذ. منطقه نفوذ یعنی چی؟ یعنی یک محدوده جغرافیایی هست که در کنترل مؤثر من قدرت الف وجود نداره، اما توی قدرت ب تعهد میکنی در این منطقه‌ای که در کنترل مؤثر من الف نیست اعمال قدرت نکنی. روشن شد؟ مثال بزنم. شما شنیدید توافق روسیه و انگلستان رو سر تقسیم ایران شنیدی؟ منطقه تحت نفوذ روسیه، منطقه تحت نفوذ بریتانیا، منطقه بی‌طرف. بعضی هم میگن که روسیه و بریتانیا با این معاهده ایران رو بین خودشون تقسیم کردن. تقسیم نکردن. اینجوری نبود که بریتانیا در جنوب ایران کنترل مؤثر داشته باشه، روسیه در شمال ایران کنترل مؤثر داشته باشه. هیچ کدومشون نه در شمال ایران و نه در جنوب ایران کنترل مؤثر نداشتن. بریتانیا تعهد داد در شمال ایران که تحت کنترل مؤثر روسیه نیست، بریتانیا هم هیچ اعمال نفوذی نکنه و روسیه هم تعهد داد در جنوب ایران که تمامش در کنترل مؤثر بریتانیا نبود اعمال نفوذ نکنه. معاهده 1888 هم کنترل مؤثر رو به رسمیت شناخت، هم مناطق نفوذ رو، در حالی که مناطق نفوذ شناساییشون با کنترل مؤثر در تعارض. اوکیه. ولی اون چیزی که کنترل مؤثر رو زیر سوال برد در قرن جدید، کنوانسیون 4949 ژنو. بچه قاعده کنترل مؤثر چی میگه؟ میگه هر کسی که توان اعمال اقتدار داره مرجع مشروع وضع قواعده. درسته اینو داره میگه دیگه. میگه کسی که توان اعمال اقتدار داره منشأ مشروع وضع قواعده. یعنی دولت ایران چرا در زاهدان اجازه وضع قواعده داره؟ چرا؟ چون در اونجا کنترل مؤثر داره. ما چرا در کراچی اجازه وضع قواعده نداریم؟ چی؟ چون کنترل مؤثری نداریم. حالا برگردیم به سده 19. ما در سده 19 در هرات کنترل مؤثر داشتیم. داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم. بعد در جنگ هرات ما کنترل مؤثرمون رو در هرات از دست دادیم. به محض اینکه کنترل مؤثرمون رو در هرات از دست دادیم، افغانستان تبدیل شد به نهادی که در اونجا کنترل مؤثر داشت و میتونست اعمال اقتدار بکنه. درسته؟ حالا در قرن 20 ما اگر بریم دوباره هرات رو بگیریم و بتوانیم در هرات اعمال اقتدار بکنیم، آیا ما در هرات به منشأ مشروع وضع قاعده تبدیل میشویم یا نمیشویم؟ میشویم. کنوانسیون 1949 ژنو، کنوانسیون 4 میگه نمیشوید. این تعقل مهمه سده 20. کنوانسیون 4 موضوع چیه بچه؟ کنوانسیون های ژنو موضوعش چیه؟
قواعد مربوط به جنگ.
بله. کنوانسیون 4 راجع به حقوق اشغاله. درسته. کنوانسیون 4 میگه که حتی اگر تو تحت تصرف مؤثر در بیاری، به منشأ مشروع وضع قواعد تبدیل نمیشه. یعنی اگر کنترل مؤثر نتیجه اشغال باشه، منشأ مشروع قواعد حقوقی هست یا نیست؟ نیست. این همون چیزیه که ما میگیم وضعیت ناشی از اشغال شناسایی نمیشه. این همون چیزیه که میگن اشغالگر موظف است اما حق نداره. درسته؟ اشغالگر چیه؟ موظفه ولی حق نداره. یعنی هر چقدر اشغال طولانی تر باشه چه تأثیری داره؟ هیچ تأثیری
نداره.
حتی اگر نفوذ هم داشته باشه هیچ تأثیری نداره. منجر به شناساییش نمیشه.
درست شد؟
خب اهمیت این موضوع از چه حیثیه؟ اهمیت این موضوع از این حیثه بچه‌ها که حالا کلسن به کنار، جداییه سرزمین های شرقی اوکراین و الحاقش به روسیه به چه دلیلی نظم بین المللی رو تهدید میکنه؟ اصل حاکمیت که در صده 19 هم بوده دیگه، تو صده 19 هم وقتی میرفتن یه جایی میگرفتن تصرف مؤثر منتقل میشد، دولتی که تصرف مؤثر جدید به دست میگرفت اعمال حاکمیت میکرد دیگه. الان هم که فرقی نمیکنه، روسیه رفته یه قسمتی از اوکراین رو گرفته، نسبت به اونجا میتونه اعمال کنترل مؤثر بکنه. چی؟ ببینید کنوانسیون 1949 ژنو، کنوانسیون 4 هم میگه این سرزمین هایی که در شرق اوکراین هن سرزمین هایی چی هن؟ اشغالی هن. اشغالشون توسط روسیه آیا به روسیه جایگاه مشروعیت در وضع قاعده میده یا نمیده؟ یعنی روسیه رو تبدیل به حاکم مشروع در شرق اوکراین میکنه یا نمیکنه؟ میگه نه نمیشه. درسته؟ حالا اگر الان امروز بیان در حقوق بین‌الملل بگن الحاق سرزمین‌های شرقی اوکراین به روسیه بدون رضایت اوکراین معتبره، چه اتفاقی میفته؟ کنوانسیون 1949 ژنو، کنوانسیون 4 بی اعتبار میشه و نظم حقوقی بعد از جنگ جهانی دوم مبتنی بر کنوانسیون 4. دقت بکنید، هر کشوری که به استقلال میرسه بچه ها قبل از اینکه بره عضو سازمان ملل بشه کنوانسیون های 4 ژنو رو میپذیره. چرا؟ چون اگر شما یک کشوری باشید که کنوانسیون 4 پذیرفته باشید، اگر بیان تمام خاک تم اشغال بکنن، شما در وضعیت سرزمین اشغالی هستی. یعنی اون حکومتی که اومده بر شما تحمیل شده رو میتونی نپذیری. چرا؟ چون اون قوای اشغالگره. چرا الحاق سرزمین های فلسطینی به اسرائیل خطرناکه برای نظم عمومی بین الملل؟ دقیقا به همین دلیل. چون چی رو بی اعتبار میکنه؟ کنوانسیون 4 ژنو رو بی اعتبار. روشنه؟ باعث به رسمیت شناختن وضعیت ناشی از اشغال میشه. پس بنابراین یه خط قرمزی برای جامعه بین المللی وجود داره. و اینکه میگم یه خط قرمزی برای جامعه بین المللی، منظورم خط قرمز اخلاقی نیست، خط قرمزیه که واقعا نظم رو به هم میریزه، رد شدن ازش. و وقتی میگم برای جامعه بین المللی خطرناکه، منظورم کشورهای کم توانتر نیست، منظورم مثلا ایران نیست در مقایسه با قدرت‌های جهانی، منظورم مثلا حتی پاکستان نیست به عنوان قدرت اتمی در مقابل قدرت‌های جهانی، منظورم خطرناک برای ایالات متحده آمریکاست. چرا؟ چون این نظم حقوقی بعد از جنگ جهانی دوم رو ایالات متحده طراحی کرده و بعد از فروپاشی این نظم شما با یک کیاس طرفی، با یک بی‌نظمی طرف هستی. بی‌نظمی شناسایی وضعیت‌های ناشی از اشغال. بنابراین شما با تکیه بر هنجارهای حقوق بین‌الملل میتونید پیش بینی کنید. احتمالاً با راهکارهایی که ترامپ در پیش گرفته مسئله اوکراین حل نخواهد شد، مسئله فلسطین هم حل نخواهد شد. درسته؟ چون اگر بتونه حل بکنه به این روشی که داره میگه، نظم بین المللی از بین میره. کنوانسیون 1949 اعتبارش رو از دست میده، یه سدی میشکنه. البته یه نکته وجود داره، حالا یه اشاره هم بهش بکنم بعد نیست. خیلی این کنوانسیون 1949 رو استادانه نوشتم. چند بار در کنوانسیون 1949 ژنو، کنوانسیون 4، از اصطلاح دولت اشغالگر استفاده شده. به نظر شما چند بار از اصطلاح سرزمین دولت اشغال شده استفاده شده؟ به نظرتون؟ حدسی میزنی؟ هیچ. حتی یک بار نگفته دولت اشغالگر، گفته قدرت اشغالگر، گفته occupying power. یعنی چی؟ یعنی یه اشغال مستلزم این نیستش که شما طرف مقابلت رو حتی با عنوان دولت به رسمیت شناخته باشی. هر کسی که اشغال بکنه، وضعیت ناشی از اشغالش به رسمیت شناخته نمیشه، چه دولت باشد چه نباشد. بعد میگه اونجایی هم که اشغال شده، اشغال شده محسوب میشه، چه دولت باشه چه دولت نباشه. occupied territory، سرزمین اشغال شده است، نه occupied استیت. ممکن اصلا اونجایی که اشغال شده استیت هم نباشه. درسته؟ این رو از سه جهتی دارم عرض میکنم. از این جهت عرض میکنم که بعضی از فرمایش هایی بعضی از بزرگواران از یه جهات قابل نقده. من همیشه توی صحبت های آقای دکتر زیبا کلام یه خردی دیدم، یه خرد ناشی از ساده کردن موضوعات و صداقت. ایشون متخصص اعراب و اسرائیل هم هستن و یه حرفی میزنند، میگن آقا چیزی به اسم دولت اسرائیل وجود نداره، به اسم دولت فلسطین وجود نداره. به درستی میگن چیزی به اسم دولت فلسطین وجود نداره. ما هیچ قدرت حاکمه‌ای در فلسطین نداریم که بتواند اعمال اقتدار بکنه، جلوی اعمال اقتدار بقیه هم بگیره. پس قطعا دولت نیست. درسته؟ سیستم محمود عباس قطعا دولت نیست، حتما دولت نیست. اما چیزی که آقای دکتر زیبا کلام بهش اشاره نمی کنن و شاید از نظرشون افتاده باشه اینه که فلسطین سرزمین اشغالیه و برای اعمال کنوانسیون 1949 ژنو اون محدوده اشغال شده اصلا لازم نیست دولت باشه، همین که سرزمین باشه کفایت. درست؟ و جالب اینه که الان ترامپ داره تلاش میکنه که اتفاقا از راهکار دو دولتی هم عبور کنه. یعنی مخالف طرح دو دولتی کیه؟ ترامپ. چی میگه؟ میگه بهتر اسرائیل از فلسطین خارج بشه و که دیگه اونجا سرزمین اشغالی نباشه، ولی اونجا تبدیل به دولت هم نشه. یعنی فلسطین از وضعیت اشغالی بیاد بیرون، تبدیل به دولت هم نشه، یه سرزمینی باشه. این هم به نظر میرسه شدنی نیست. یعنی شما داری مبانی روابط بین الملل رو تغییر میدی. بنابراین من خودم فکر میکنم حالا از بحث فلسفه و اوقام یه خود دور میشیم، ایبی نداره. میگن جنرال دوگل بعد از جنگ جهانی دوم یک بار برگشت گفت که تا من زنده نمیذارم بریتانیا عضو جامعه اقتصادی اروپا بشه. بعد به نخست وزیر بریتانیا گفتن من نظر شما راجع به فرمایش آقای دوگل چیه؟ گفت ما صبر میکنیم. منظورش چی بود؟ گفت بالاخره میمیره. من به نظرم میرسه بهترین استراتژی ما در مقابل ترامپ صبر. چرا؟ این به یه چیزایی داره برمیره که به این راحتی قابل جابجایی نیست، نه در رابطه با ایران. کنوانسیون 1949 ژنو به این راحتی قابل جابجایی نیست. فرض شدن جهان به دست دولت‌ها به این راحتی قابل جابجایی نیست. ولی علی‌ای‌حالن این یه تاریخچه مختصری بود در مورد کنترل مؤثر و اعمال اقتدار عمومی و عنوان منشأ قواعد که توی سده 14 به چه ترتیبی بوده، توی سده 15 به چه ترتیبی بوده، توی دوران 1888 در معاهده برلین به چه ترتیبی بوده و در دوران معاصر کنوانسیون 1949 ژنو کنوانسیون 4 رو چه تأثیری بوده، چه تأثیری داشته. اینا رو دارم از این جهت میگم که به قول معروف اینی که ما فکر کنیم کنترل مؤثر به عنوان یک اصل بدیهی انگاشته همه ازش قبول کردن به عنوان منشأ قواعد، نه، وجود نداره. بنابراین کلسن از یه طرفی نسبت به این قاعده هنجار پایه تردید کرده بود که آیا هنجار پایه میتواند اعمال اقتدار عمومی ناشی از کنترل مؤثر باشه یا نه. از یه طرف دیگه خب بعد یه منشأی هم برای حقوق بین الملل پیدا میکرد و منشأ حقوق بین الملل قطعاً نمیتونست دیگه اعمال اقتدار عمومی باشه، چون روابط دو تا کشوره که هیچ کدوم نسبت به اون یکی نمیتونن اعمال اقتدار بکنن. خب چجوری؟ عرض بکنم خدمت شریف شما که کلسن تو این مقطعی که باید یه هنجار پایه پیدا میکرد برای حقوق بین الملل عمومی، اومد یه سری سوالایی از خودش کرد. سوال اول گفت آیا میتونم قائل به این باشم که هنجار پایه حقوق داخلی همینه، همین اعمال اقتدار عمومی ناشی از کنترل مؤثر، بگم همین اعمال حقوق داخلی، برم یه هنجار پایه‌ای پیدا بکنم برای حقوق بین الملل جداگانه، یعنی بگم هنجار پایه‌ای حقوق داخلی اعمال اقتدار عمومی در نتیجه کنترل مؤثره، هنجار پایه‌ای حقوق بین الملل هم یه چیز دیگه است. اوکی شد؟ یه مشکل داشت. همین مشکل چی بود؟ که اگر منشأ حقوق بین الملل و حقوق داخلی یکی نبودن، اینا می شدن دو تا دانش بشری. یعنی چی دو تا دانش بشری؟ یعنی نسبت حقوق داخلی و حقوق بین الملل مثل نسبت حقوق داخلی بود با اخلاق، با رشته تاریخ، با جامعه شناسی. یعنی حقوق بین الملل هرچی بود دیگه حقوق نبود، و چون حقوق نبود دیگه هنجار پایه لازم نداشت، چون چیزی که احتیاج داره برای اینکه نظم حقوقی باشه چیه؟ حقوق بین حقوقی که هنجار پایه لازم داره دیگه. خب اگر شما حقوق نباشه اون نظمی که در راجعش صحبت میکنه هنجار پایه هم نمیخواد دیگه. تاریخ هنجار پایه میخواد، ادبیات هنجار پایه میخواد، جغرافیا هنجار پایه میخواد، اخلاق هنجار پایه میخواد، ایدئولوژی هنجار پایه میخواد، لزوما نمیخواد. روشن شد؟ بنابراین اگر می اومد می گفت که حقوق داخلی یه هنجار پایه داره، حقوق بین الملل هم یه هنجار پایه دیگه داره، حقوق بین الملل اصلا از ویژگی حقوقی خودش خارج می شد و بعد می گفت حقوق بین الملل حقوق نیست. حالا اگر می اومد می گفت که ولی قائل به این بود و تمایل به این داشت که حقوق بین الملل چی تلقی کنه، نظم حقوقی. پس بنابراین باید یه کاری میکرد که هنجار پایی حقوق داخلی و حقوق بین الملل یکی در میومد. اوکی؟ بله. یا پیچیده است چیزی که دارم میگم؟ روشنه؟ جانا اگر یکی در می اومد حقوق بین الملل هم جنبه حقوقی پیدا میکرد. اگر هنجار پایه حقوق داخلی و حقوق بین الملل دو تا هنجار متفاوت بود، یعنی حقوق بین الملل هیچ ربطی به حقوق داخلی نداشت، ربطی نداشت، یعنی دیگه حقوق نبود، یه گرایش میشد مثل تاریخ، فلسفه، جغرافی، فلان، ولی حقوق نبود. به بیان دیگه شما نباید حقوق بین الملل تو دانشگاه حقوق بخونی، درسته؟ یه جای دیگه باید بخونی. اوکی؟ که نکته اینه ها، بعضی از حقوقدان ها واقعا اعتقادشون همینه ها، یعنی اینجایی که کلسن برگشت گفت نه به نظرم حقوق بین الملل حقوقه و هنجار پایی حقوق بین الملل و حقوق داخلی باید یکی باشه، بعضی همینجا متوقف شدن گفتن نه، حقوق بین الملل اتفاقا چون هنجار پایش با حقوق داخلی یکی نیست پس حقوقم نیست، پس توی دانشکده حقوقم نباید تدریس بشه. کجا؟ آفرین. در تمام دانشگاه‌هایی که حقوق بین الملل رو ذیل دانشکده روابط بین الملل درس میدن، حقوق بین الملل و حقوق بین الملل نمیدونه. این آثاری داره ها. چند وقت پیش یکی از بچه‌های خیلی خوب این دانشکده داشت پروپوزال رساله دکتریشو توی گروه تصویب میکرد و لیتریچر ریویو یه خیلی خوبی هم آورده بود که در مورد این موضوع چقدر مقاله با این حاله بشوش. خیلی هم کار کرده بود، همه اعضای گروه هم موافق بودن با موضوعش، من مخالف بودم، هنوز هم مخالف، چون تمام منابعی که از لیتریچر ریویو آورده بود منابع امریکایی بود، منابع امریکایی اون مفهوم رو در زیر مجموعه روابط بین الملل بحث کرده نه در زیر مجموعه حقوق بین الملل. توجه؟ من اعتراضم این بود که آقا این مفهوم حقوق بین المللی اصلا نیست، مفهوم روابط بین المللیه. بعد میگفت آقا این مقاله حقوق بین المللی راست هم میگفت ولی از دانشکده بیرون اومده بود که اصلا حقوق بین الملل حقوق نمیدونه، از ابزارهای روابط بین الملل میدونه.
روشنه؟ خب
حالا کلسن اگر میخواست حقوق بین الملل رو حقوق بدونه باید در واقع یه هنجار پایه‌ای پیدا میکرد که هم هنجار پایه‌ای حقوق بین الملل باشه هم هنجار پایه‌ای حقوق داخل. اوکی؟ پس اون بحثی که بیاییم برگردیم بگیم یه هنجار پایه‌ای پیدا کنیم برای حقوق بین الملل، یه هنجار پایه‌ای پیدا کنیم برای حقوق داخلی، منتفی میشه. حالا سوال اینه، هنجار پایه حقوق هنجار پایه نظم حقوقی در حقوق داخلیه یا هنجار پایه نظم حقوقی در حقوق بین الملل، چه فرقی میکنه؟ نه دیگه، هنجار پایه اگر یه دونه هنجار پایه برای نظم حقوقی باشه، محل وقوع این هنجار پایه یا باید حقوق داخلی باشه یا باید حقوق بین الملل باشه دیگه، یکی از این دو تا حالت باشه. ولی اثرش چیه؟ اثر این که هنجار پایه در حقوق داخلی باشه یا هنجار پایه در حقوق بین الملل باشه چیه؟ به نظر شما خسته
شدید؟
نه دیگه، برعکس میشه. اگر هنجار پایه توی حقوق داخلی باشه، منشأ حقوق بین الملل حقوق داخلیه. اگر هنجار پایه در حقوق بین الملل باشه، منشأ حقوق داخلی حقوق بین الملل. حالا چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه بگیم اونه یا اینه؟ کلسن میگه هیچ فرقی نمیکنه. میتونی بگی اینه، میتونی بگی اونه. این همون نظریه یگانگی حقوق با برتری حقوق بین الملل و نظریه یگانگی حقوق با برتری حقوق داخلیه. دقت بکنید وقتی داره میگه برتری، منظورش برتری محتوایی نیست بچه ها. سوال از همه این ها سوال از چی؟ از منشأ قاعده حقوقیه، درسته؟ و یادتونه گفتم سوال از منشأ به سوال از محتوا هیچ ربطی نداره. وقتی کرسن داره میگه هنجار پایه و یه قاعده ای نسبت به یه قاعده دیگه برتر از حیث منشأش، فقط از حیث منشأش برتره، نه از حیث محتواش. یعنی اگر ما ثابت کردیم حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی یک پارچه‌ن، یعنی منشأ واحدی دارن و اون منشأ در حقوق بین‌المللی، پس حقوق بین‌الملل برتریت منشأیتی داره، به این معنا نیست که برتریت محتوایی هم داره. یعنی قاعده حقوق بین‌الملل نمیتواند قاعده حقوق داخلی رو نسخ بکنه. محتوای قاعده حقوق بین‌الملل چون منشأ قاعده حقوق بین‌الملل اولویت داره به منشأ قاعده حقوق داخلی، نمیتونه مدعی این باشه که محتوای حقوق داخلی رو هم نسخ بکنه. مثلا ما در حقوق بین‌الملل میگیم نمایندگان دولت ها مسئولیت دارن. ایالات متحده امریکا یه قانونی وضع میکنه، قانون لغو مسئولیت دولت های حامی تروریست، همه خلاف قاعده حقوق بین‌الملل هست. یعنی پس شما نمیتونی بگی چون منشأ قاعده حقوق بین‌الملل در حقوق دیپلماتیک اولویت دارد به منشأ قاعده لغو مسئولیت دولت های حامی تروریست در ایالات متحده، پس بنابراین محتواش هم باطله. نه، این محتوا لازم الاجراست، اون محتوا هم لازم الاجراست، همزمان دو قاعده لازم الاجرای متعارض داره. مثل وقتی که شما یه آیین‌نامه دارید خلاف قانون، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم باطلش نکرده، با قانون معارضه، هم قانون معتبره، همین آیین‌نامه خلاف، هم خلاف قانون
نرفه.
چی؟
نرفه.
حد دیگر لغو نمی‌کنه، نقض نمی‌کنه. روشن شد؟ عرض بکنم خدمت شریف شما که اما یه تأثیر عملی داره بر خلاف اون چیزی که کلسن میگه تأثیر عملی نداره. بچه ما چند تا کشور توی دنیا داریم؟
بزرگ بیمیشت
درسته؟ نتیجتا چند تا نظم حقوقی داخلی داریم؟ بیمیشت. حالا اگر منشأ حقوق بین الملل هنجار پای حقوق داخلی باشه، ما چند تا حقوق بین الملل داریم؟ 200 تا حقوق بین الملل داریم. اوکی.
حالا بریم.
مشکلتون اینه که میخواید من جزوه بگم، من جزوه نمیگم، من دارم یه روشی رو میگم که شما وقتی کتاب میخونید کتاب بفهمید.
کتاب رو هم
میخوام مدرسه
من
بس کنیم به
خودتون
بردیشیم من فرمایشت شما برو عذیت بر شما اگر برگردید که منشأ حقوق بین الملل حقوق داخلیه، به دلیل کثرت کشورها با کثرت حقوق بین الملل هم مواجه میشه دیگه، با حقوقهای بین الملل مواجه میشه. بعضی هم میگفتن، بعضی هم به این اعتقاد که ما حقوق
منشأ با محتوا متفاوت نیست.
چرا؟
این کثرت منشأ باعث کثرت محتوا میشه؟
باعث کثرت نظم حقوقی میشه. اینجوری به شما بگم، شما اینجوری در مثلا بذارید، یه مثال ساده تر برای شما بچه. یک کنوانسیونی وجود داره به اسم کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نسبت به زنان. گفته چی ممنوعه؟ گفته هر تبعیضی نسبت به زنان ممنوعه. تبعیض نسبت به زنان مثل چی؟ مثل اینکه برگرده بگی که آقا مرد میتواند کار کند، زن کار کردنش نیازمند اجازه شوهرش. این تبعیض. مثل اینکه برگرده بگی مرده و زنه اگر کار کنن، حقوق مرده بیشتر از زن است. این چیه؟ تبعیض. مثل اینکه برگرده بگی در نتیجه سانحه اگر خسارتی اتفاق بیفته غرامت پرداختی به زن کمتر از غرامت پرداختی به مرد، این تبعیض دیگه، درسته؟ محتوای کنوانسیون چیه داره میگه؟ رفع تمام اشکال تبعیض نسبت به زنان. جمهوری اسلامی تصمیم میگیره بدن عضو این کنوانسیون بشه، عضو میشه، یه حق شرط هم میذاره، میگه چی؟ میگه در حدودی که با شرع مغایر نباشه، چون توی شرع گفته اشتغال زنان منوط به اجازه شوهره، پس باید اجازه شوهرش داشته باشه، چون توی شرع گفته دیه زن نصف دیه مرده، پس دیهش هم نصف. یعنی شما داریم میگی منشأ مشروعیت کنوانسیون حقوق داخلی ایرانه دیگه، درسته یا نه؟ یعنی اون کنوانسیون اعتبارش داره از کجا میگیره؟ از قانون ایران داره میگیره، درسته؟ حالا بریتانیا این اعمال حق شرط رو نکرده، خب این میشه اصلا یه حقوق بین الملل، اون میشه یه حقوق بین الملل دیگه، جفتشون هم داره در مورد یه کنوانسیون صحبت میکنن ها، ولی دو تا کنوانسیون میشه، درسته؟ خب اون وقت شما میتونی برگردی بگی ایران راست میگه، یا یعنی حق با ایرانه یا حق با انگلستانه. اگر شما معتقد بشی که در واقع اینها دو تا نظم حقوقی هم، نه دو تا نظم حقوقی هم به اون ربطی هم نداره، یعنی شما اصلا تعارض بین ایران و بریتانیا رو در عرصه بین المللی در مورد کنوانسیون حقوق زنان نمیتونی حل کنی. چرا نمیتونی حل بکنی؟ چون یه نظم حقوقی اونم یه نظم حقوقی دیگه، یعنی شما یه نظم حقوق بین الملل داری برای انگلستان، یه نظم حقوق بین الملل داری برای حقوق ایران، یه نظم حقوق بین الملل داری برای فرانسه.
کسرت
منشأ باعث کسرت نظام‌های حقوقی میشه، یعنی هر نظم حقوقی یه منشأی داره، 200 تا نظم حقوقی داخلی داری، پس بنابراین 200 تا نظم حقوق بین الملل هم پیدا میکنی. بعضی ها واقعا به این معتقدن. اینطوری هست، یعنی اونهایی که به حقوق بین الملل اعتقاد ندارن، به حقوق عمومی خارجی اعتقاد دارن. ما چیزی به اسم حقوق بین الملل نداریم، ما مجموعه قواعدی داریم که هر کشوری در روابط بین الملل باید رعایت بکنه، درسته؟ ما مردی که بیشعوریه که عرق خورده پشت ماشین نشسته زده یک سانحه‌ای به بار آورده، دیپلمات هم هست خیر سرش، واسه چی نمیگیریم چوب تو آستینش بکنیم از کشور اخراجش میکنیم؟ چرا؟ مسئولیت از کجا در آوردی؟ منشأش چیه؟ منشأش کنوانسیونه، دقت کنید سوال اینه، منشأش کنوانسیونه 1961 حقوق کنسولیه، یا منشأش قانون الحاق ایران به کنوانسیون 1961 حقوق کنسولیه؟ نفته؟ اگر شما معتقد باشی که منشأ حقوق داخلیه، درسته؟ این که شما یارو رو نمیگیری دلیلش کنوانسیون 1961 نیست، دلیلش قانون الحاق ایران به کنوانسیون 1961. بله؟ خب چه اثر عملی داره؟ اثر عملیش اینه، کنوانسیون 1961 گفته اگر از کنوانسیون میخوای خارج بشی یه فرایندی داره اینجوری باید خارج بشی، گوره باباش که هرچی گفته، این مشروعیتشو که ما از اونجا نمیگیریم، که از قانون نمیگیریم، قانون رو فردا میریم مجلس نسخ کنیم، فرایند خروج هم رعایت نمی کنیم. چه ایرادی داره؟ از لحاظ حقوق داخلی من و حقوق بین الملل من تأثیر نذاره. این همون گرایشه که بهش میگن حقوق عمومی خارجی، یعنی هر کشوری برای خودش یه حقوق بین المللی داره. بچه ها ببینید، دقت بکنید، اون وقت شما وقتی داری میری دانشگاه خارجی درس بخونی، بعد اینا رفته باشی در آورده باشی یا که آقا اینا اصلا دوگانه پندارن، یعنی حقوق بین الملل رو اصلا حقوق نمیدونند، گرایشی از روابط بین الملل میدونند. این دانشگاهی که خیلی دانشگاه خوبی هم هستش، معتقد حقوق بین الملل حقوق عمومی خارجیه، یا واقعا معتقده که این یه چیزی وجود داره به اسم چی؟ به اسم حقوق بین الملل عمومی. خب واقعا خدا وکیلی یه چیزی وجود داره به اسم حقوق بین الملل عمومی. شما کی میتوانی اعتقاد داشت؟ حالا یه مشکل دیگه هم هست، اگر شما معتقد باشی 200 کشور داری و هر کدومشون یه هنجار پایه دارن، یه مشکلی که پیدا میکنی اینه که حقوق‌های داخلی هم یک دانش نیستن، 200 دانشن. درسته؟ روشن ارزان؟ به خاطر همین کلسن میگه اصولا هنجار پایه باید کجا باشه؟ تو حقوق بین الملل عمومی باشه. یعنی بعد من یه قاعده ای پیدا بکنم که همه قواعد حقوق بین الملل ناشی از اون باشه، همه قواعد حقوق داخلی هم ناشی از اون باشه.
باز هم راجب حقوق داخلی هم به نظر من نمیدونم اون تفاوت محتوای حقوق داخلی کشوری با کشور دیگه تفاوت منشأ ایجاد میشه.
نه، حرفت درسته، حرفت کاملا درسته، شما کاملا درست فهمیدی. ولی منشأ نظام حقوقی ایران چیه؟ تو همین نظریه هم اول، اعمال اقتدار عمومی ناشی از کنترل مؤثر ایران. تو فرانسه اعمال اقتدار عمومی در نتیجه کنترل مؤثر فرانسه. درسته؟ حالا ما میتونیم این اعمال اقتدار عمومی را از همه این نظام‌های حقوقی داخلی بکشیم بیرون، ایزوله و جدایی از اینها نگاه کنیم. یعنی برگردیم بگیم یه قاعده‌ای وجود داره به اسم اعمال اقتدار مؤثر ناشی از اعمال اقتدار عمومی ناشی از کنترل مؤثر. صرف نظر از اینکه ایران، فرانسه است، بلژیک، کانادا است، کجاست؟
وجود داره.
خب این قاعده کجا واقع شده؟ در کدوم نظم حقوقی؟ یه جا باید براش تصور بکنی دیگه.
خب اون جایی که میخواد منشأش نیست مگه؟ همین اعمال اقتدار توی یک سرزمینی، حالا فارغ از اینکه اون سرزمین کجاست، مگه این منشأ نمیشه؟
چرا؟
پس منشأ یکیه.
نه، سؤال اینه، این منشأه که داری میگی اعمال اقتدار عمومی ناشی از کنترل مؤثر، خودش توی نظم حقوقیه یا بیرون نظم حقوقیه؟ خودش قاعده حقوقیه یا خودش قاعده غیر حقوقیه؟ کلسن میگه قاعده حقوقیه، پس توی نظم حقوقیه. نظم حقوقی از کجا شروع میشه؟ از نظم حقوقی ایران شروع میشه، از نظم حقوقی فرانسه شروع میشه. ولی وقتی تو برمیگردی میگی قاعده مشترک همه این نظام‌های حقوقیه، یعنی قبل از همه این نظام‌های حقوقیه. درسته؟ اگر قبل از این نظام‌های حقوقی باشه، یعنی بیرون از نظام‌های حقوقی داخلیه. اگه بیرون از نظام‌های حقوقی داخلیه کجاست؟ بیرون از نظام‌های حقوقی داخلی باید یه نظم حقوقی وجود داشته باشه دیگه. اگر بیرون از نظم حقوقی داخلی باشه و داخل یه نظم حقوقی نباشه، یعنی داخل در حقوق نیست. پیچیده شد؟ ماجیک داری؟ خب بدید اینجوری بیایید در نظر بدید. برو یه دونه ماجیک بیم میتونی پیدا کنی. با ماجیک رو هم در باشید. آره، کلسن معتقده هنجار پایی باید جاش تو بین الملل عمومی باشه. حالا با یه شکل بکشم برای شما کاملا روشن میشه که کلسن
شما نه الان یه سکون شروع کردیم دیگه داریم.
آره، شما دارید جای دیگه ای از کتاب رو میخونید.
ولی خیلی آنه جور جالبه که میگه منشأ قاعده حقوقی رو من خودش منشأ خودشه و من کاری با عدالت هنجار پای ناشی از مشروعیت بالاست. خیلی جالبه که میگه عدالت یا
180
درجه عوامل شخص آقای دکتر کاتوزیان میگه قاعده حقوقی ملاک منشأ قاعده حقوقی خودش هست و این منشأ رو ما کاری نداریم که با عدالت قاطیش بکنیم. به
اصطلاح نه با سوال شما هیچ آره دیگه با عدالت قاطیش نکنیم.
این اون هنجارها و اون بایدها چون قانون است و مشروعیت بالا حاکی میشه بعد ملاک بدیم. کار نداریم که اون باید نهایت ها درست هست یا درست هست، عادلانه هست
یا عادلانه هست. صرف نظر هست اینکه محتواش عادل، محتواش یادتون باشه فصل اول نظم رو بگوی در حالت سکون دیگه، در مورد محتوای قاعده صحبت میکنیم. یه صرف نظر از اینکه محتواش عادلانه باشه یا نباشه حقوقیه، اینو داریم میگه. ببینید اینجوری در نظر بگیرید باشه که که نایدن من میگم شما فرض میکنید اینجا یه مرزیه، درسته؟ سمت راست این مرز برهوته، اصلا نظم حقوقی نیست. سمت چپش نظم حقوقی. پس نظم حقوقی از کجا شروع میشه؟ از دست چپ. هنجار پایه پس باید کجا باشه؟ قبل از این مرز یا بعد از این مرز؟ یعنی توی نظم حقوقی یا بیرون نظم حقوقی؟ چی؟ توی نظم حقوقی دیگه. چون کرسن داره برمیگرده میگه مرسی، چون کرسن داره برمیگرده میگه من تقلیدگرا نیستم دیگه، منشأ قاعده حقوقی قاعده حقوقیه. اینجا شما فرض بکنید ما یه نقطه فرضی رو در نظر میگیریم، اینجا رو اسمشو میذاریم مرز حقوق، اینجا امر غیر حقوقیه هر چی که هست، اینجا چیه؟ امر حقوقیه. خب هنجار پایه داخل نظم حقوقیه یا خارج از نظم حقوقیه؟ داخل نظم حقوقیه.
هنجار پایه چون به عنوان منشأ ما قبولش کردیم یه جورایی قبل از محتوا میدونمش، یعنی شاید یه جورایی نه که خارج از امر حقوقی ولی یک بیس برای امر حقوقی منصوب میشه.
مسئله سر اینه، شما در نظم حقوقی فقط محتوا داری یا منشأ هم داری؟ یعنی در داخل نظم حقوقی قواعد حقوقی یه محتوایی دارن ولی قواعد حقوقی یه منشأی هم دارن دیگه. یعنی چی؟ آیین‌نامه یه تبصره یک ماده 38 قانون تأمین اجتماعی قاعده حقوقی هستش یا نیستش؟ صرف نظر از محتواش منشأش چیه؟ قانون تأمین اجتماعی. منشأ قانون تأمین اجتماعی چیه؟ قانون اساسیه، درسته؟ یعنی در حقوق داخلی هم قواعد صرف نظر از محتواشون یه رابطه منشئیتی هم با هم دیگه دارن. به بیان دیگه شما اگر از مرز حقوقی رد شدی به وارد امر حقوقی شدی معنیش این نیستش که رابطه منشئیت از بین میره، اتفاقا بین قواعد حقوقی که رابطه منشئیت وجود داره، یعنی یه قاعده منشأش یه قاعده دیگه است، منشأ اون قاعده یه قاعده دیگه است، درسته؟ اولین منشأ اسمش چیه؟ که قطعاً باید توی نظم حقوقی باشه، درسته؟ خب این هنجار پایه دقت بکن، چون تو نظم حقوقیه این هنجار پایه حقوق انگلستان دیگه، مثلا حقوق بریتانیا، این هنجار پایه چیه؟ حقوق ایران و غیره. همین که شما فهم
همین هنجار پایه توی تمام اون حقوق کشورهای مختلف را داره.
مشترکه، شما میگی مشترکه. پس بنابراین باید فرض بکنیم اینجاست. تو داری میگی اینجاست دیگه.
نه، من میگم توی هر دو هست.
توی هر دو هست. فرض یکیه.
هنجار پایه برده.
چی؟
هنجار پایه مشترکه دیگه.
چجوری مشترکه؟
خب تمام حقوق کشورهای مختلف از یک هنجار نشأت گرفته.
از چه هنجاری؟
هنجار
پایه. کدوم هنجار پایه؟
همون هنجار پایه.
چی هست؟ اون هنجار پایه این هستش که اعمال اقتدار عمومی ناشی از کنترل مؤثر مشروع است. درسته؟ این هنجار پایه سوالم اینه کجاست؟ یا توی حقوق داخلیه یا جای غیر از حقوق داخلی؟ اوکی. خب اگر تو حقوق داخلی باشه که تو حقوق داخلی انگلستان و حقوق داخلی انگلستان هم رفتی به حقوق داخلی ایران نداره، میشه دوتا. میفهمم تو چی داری میگی، تو داری در میگردی میگی نه چون اینا نیست، بیرون ایناست.
نه من میگم تو دوتا هست.
تو دوتا هستش. دوتا یا یکی هم؟
یکی.
یعنی حقوق ایران و انگلستان یه نظام لازم پس دوتا هم پس هنجار پایان دوتا است دیگه.
ولی تو داری میگی ببین با عقل نمیخونه این هنجار پایانه باید یکی باشه برای این دوتا. میگم خیلی خب پس معنیش اینه که این بره دیگه
شاید
واقعا این بر باشه. اگر اینجوری باشه پس هنجار پایان غیر حقوقی میشه، درسته؟ جوابش اینه دیگه، ما داریم میگیم اینجا هم غیر حقوقیه دیگه. کلسن چی میگه؟ کلسن اینجوری میگه، میگه آره درست داره میگه، این مرز حقوق داخلیه. در پشت مرز حقوق داخلی امر غیر حقوقی قرار نداره. چی وجود داره؟ هنجار پایه کجاست؟ تو بین الملل از اینجا میاد میزنه به اینا. امر غیر حقوقی این پشته، اینجا مرز حقوقه.
مرز اصلی
اینه. آره یه مرز اصلی اینه. چرا؟ چون میگه که تو اگر فرض بکنی هنجار پایه توی حقوق داخلیه، اونم همین ایراد شما به ذهنش رسیده. میگه اگر من فکر کنم هنجار پایه توی حقوق داخلیه، از این و من حقوق‌های داخلی متعدد دارم، از این برم حقوق‌های بین‌الملل متعدد دارم. یعنی 200 تا حقوق داخلی دارم، 200 تا حقوق بین‌الملل دارم. پس میگه اصولاً هنجار پایه باید کجا باشه؟ در حقوق بین‌الملل باید باشه که بتونم برگردم بگم یعنی یه هنجار پایه بتونم پیدا کنم توی حقوق بین‌الملل. همه قواعد حقوق بین‌الملل از اون ناشی بشن و همه قواعد حقوق داخلی از اون ناشی بشن، مثلا حل دیگه. درسته؟ فرضیهش در اومد چیه؟ بعد این رو میگه خوب دقت کنید. میدونم خسته ولی میخوام مبحث جمع بشه. میگه که آقا اصل بدیهی انگاشته اینه که عمل کرده مشترک کاروان ایجاد قاعده میکنه. همه بدیهی میدونن که عمل کرده مشترک کاروان چیکار میکنه؟ ایجاد قاعده میکنه. پس کلسن چی داره میگه؟ یه یافتم هنجار پایه چیه؟ بگیم
مشترکش
عمل کرده مشترک
تابان
ایجاد
قاعده
میگه. حالا خوب دقت کنیم، ببینیم چرا خوشگل میگه معاهده چرا الزام آور از دیگه کلسن؟ چون عمل مشترک تابعان معاهده را الزام آور می‌کنه. عرف چرا الزام آوره؟ چون عمل کرده مشترک تابعانه. اصول کلی حقوقی چرا الزام آوره؟ چون عمل کرده مشترک تابعانه. حقوق داخلی چرا معتبره؟ میگه چون عمل کرده مشترک تابعان تفویض اختیار به دارندگان کنترل مؤثر رو الزام آور. نیفتو؟ عمل کرده مشترک تابعان هر چیزی که الزام آور بدونه الزام آوره، درسته؟ یه عمل کرده مشترک تابعان معتبر بودن قاعده‌ای وضع شده توسط اقتدار عمومی دارای کنترل مؤثر الزام آور میدونه یا میدونه؟ پس این شد منشأ. یعنی حقوق بین‌المللی که داره به حقوق داخلی تفویض اختیار می‌کنه، میگه عمل کرده مشترک تابعان گفته قاعده وضع شده توسط اقتدار عمومی دارای کنترل مؤثر معتبر است. این میشه حقوق داخلی. حالا ممکنه اینجا ما قواعدی داشته باشیم محتواً با هم متعارض باشن؟ بله. ممکنه اینجا قواعدی داشته باشه که محتوا اون متعارض باشن؟ بله. چون اینجا که اصلا صحبت منشأ دیگه در مورد محتوا که حرف نمیزنه. حالا ممکنه این وقتی موقع بین‌الملل قواعدی داشته باشیم و این بر در موقع داخلی قواعدی داشته باشیم که محتوا اون متعارض باشن. بازم بله امکان پذیر. و چجوری تعارضشون رو حل میکنیم؟ کلسن میگه حل نمیکنیم. منشأ تأثیری در حل تعارض محتوا؟ حالا اون وقت میفهمید این بچه چقدر مظلومه.
هر کسی که در مورد وحدت حقوق بین الملل و حقوق داخلی با برتری حقوق داخلی یا با برتری حقوق بین الملل صحبت کرده دنبال حل تعارض در محتوا بوده، یعنی کلسن رو نفهمیده، کلسن اصلا دنبال حل تعارض نیست.
خود جوفیت نمیشه
چرا؟ بینه خیلی ساده، خیلی ساده. ما میگیم برمیگردیم میگیم منشأ اقتدار در خانواده مثلا پدر است، درست؟ پدر اومده برگشته گفته توی خونه تصمیم گیرنده مادرتون، اوکی. بچه میاد پیش بابای برمیگرده میگه بابا دوستم رو امشب بیارم خونم اونشا، بابای برمیگرده میبینه، بعد به مادره میگه ماما با بابا صحبت کردم امشب دوستم واسه شام بیاد خونه ما، مادره میگه نخیر. میگه چرا نخیر؟ میگه چون بابا اختیار خونه رو داده دستم. درسته؟ دو تا قاعده متعارض هست یا نه؟ بابای میگه مجازی، مادره میگه مجاز نیستی. چجوری تعارض حل میشه؟ کلسن میگه تعارض حل نمیشه، در منشأ قاعده تعارض حل نمیشه. درسته بابای منشأ اقتدار مادر است، تفویض اختیار کرده، ولی هر دوتا همزمان میتونن دوتا قاعده وضع بکنن، دوتا قاعده هم با هم دیگه متعارض باشه، جفتش هم لازم باشه. همه تو هم دیگه تجربه کنید هیچ تأثیری نداره، منشأ قاعده در تحلیل محتوا هیچ تأثیری نداره، درسته؟ پس کلسن تا اینجا در مورد محتوا چه توضیحی داده؟ هیچ توضیحی. یه جمله میخوام بهتون بگم، جا افتاد؟ کامل؟ یه جمله میخوام بهتون بگم، شیرین 150 صفحه کتاب رو ربون بخونید. فصل اول کتاب رو باز بکنیم، بخش اول میگه این چیه؟ نه نه نه، از رو فرس، از رو فرس، نظم حقوقی در حالت سکون، یعنی نظم حقوقی در حالت ایستا، یعنی محتوا یا منشأ محتوا، درسته؟
ما
هم وارد
نشدیم،
وارد
محتوا،
وارد محتوا این نه ما نشدیم، ولی کتاب با چی شروع میکنه؟ با محتوا، درسته؟ اول باید ثابت کنه محتوای قاعده حقوقی چه تفاوتی با بقیه محتواهای غیر حقوقی داره، یعنی یه باید و نباید حقوقی با باید و نباید اخلاقی با باید و نباید فلسفی با باید و نباید ایدئولوژیک با باید و نباید مذهبی چه فرقی داره. بنابراین از اول شروع میکنه توضیح دادن بقیه چی گفتن و بعد ثابت میکنه اینا زر زدن. خب روشن شد با چه فرمونی داره میره جلو؟ میگه بعضی ها گفتن این محتوا باز عدالت بشه، زر زدن، چرت گفتن. محتوای عادلانه هیچ ربطی به محتوای حقوقی
نداره.
بعضی ها برگشتن گفتن که یک انگیزه شخصی وجود داره، انگیزه شخصی قاعده تبدیل به قاعده حقوقی میکنه، اونا چرت گفتن. بعضی ها گفتن بعد منشأ اخلاقی و محتوای مذهبی اخلاقی داشته باشه، اونا چرت گفتن. هی داره میگه همه چرت گفتن. تا به کجا میرسه؟ فصل دومش چیه؟ گفتار دومش، گفتار اولش چی بود؟ حقوق و عدالت، درسته؟ گفتار دومش چیه اسمش؟ نه نه، صفحه قبل هم بشه، محک و معیار حقوق و عنوان تکنیک خاص اجتماعی. حالا میگه، حالا من میگم قاعده حقوقی قاعده ایه که محتواش تکنیک خاص اجتماعی، درسته؟ بعد شروع میکنه همون که امرو دوباره ریختن، میگه بعضی رو گفتن این تکنیک خاص اجتماعی، اینه چرت گفتن، گفتن این تکنیک خاص اجتماعی، اونه چرت گفتن. میگه اون تکنیک خاص اجتماعی چیه؟ آخرش میگه، آخرش که پدرتون رو در آورد، اصلا تون برم بری آخرش برمیگرد، میگه اینه یه هنجاریه که در واکنش به مغزش یک رفتار اجتماعی از پیش تعریف شده مقرره. یه هنجاریه که در صورت نقضش یه واکنش اجتماعی از پیش تعریف شده مقرره.
یه مثال کف بازاری بزنم رو ببینیم.
خیانت کردن به همسر ممنوع است یا مجاز؟ ممنوع است. هنوز نفهمیدیم که این حقوقی یا حقوقی نیست. زن متوجه میشه شوهرش بهش خیانت کرده، شب تو غذاش مرد موش میریزه، مرد میمیره. اقدامش حقوقی بوده یا نبوده؟ نبوده. چرا میگید نبوده؟ چون واکنش اجتماعی سازمان یافته به خیانت قتل نیست، تقاضای طلاق. پس کی میفهمیم که خیانت ممنوع است؟ محتوا هم قاعده حقوقی است. وقتی هنجاره، وقتی واکنش اجتماعی سازمان یافته بهش معلوم باشه. یکی تقاضای طلاق میتواند بکنه، نمیتواند یا رو بکشه. دقت کردیم؟ بعد دقت کن که اصلا میگه واکنش اجتماعی مقرر، صرف نظر از این که انجام بشه یا نشه، صرف نظر از این که زنه بره تقاضای طلاق بکنه یا تو قضای شوهر مرگ موش بریزه، واکنشی که مقرره چیه؟
واکنش پیشی اون طلاق است.
اون طلاق است، درسته؟ پس وقتی میگه تکنیک خاص اجتماعی، منظورش از تکنیک خاص اجتماعی چیه؟ یه رفتار از پیش تبیر. اوکی، فصل بعدیش اسمش چیه؟ گفتار بعدی. یه جمله قبلش میگه، میگه دلایلی که علیه تعریف حقوق به عنوان نظم
اجباری
اقامه شده. میگه ببینید این نظم حقوقیه، چه رفتاری که تعریف کرده، چه واکنش اجتماعی که تعریف کرده اجباریه. اجباریه یعنی چی؟ میگه که اگر شما برگردید بگید حس اجبار، حس اجبار هم روانشناسی موضوع حقوقی نیست. شما به عنوان یه خانومی روبروی نظم حقوق ایران وای میستید، میگید نظم حقوق ایران خسته نباشید، من خیلی از این حجاب اجباری بدم میام. مثلا من حجاب اجباری دوست ندارم. جواب نظم حقوق ایران چیه؟ به فنار که دوست داریم. یعنی اگزیستانس یا وجود این قاعده منوط به رضایت تو هستش یا نیستش؟ نیست. یه نفر دیگه میاد برمیگرده میگه که نظم حقوق ایران این چرت میگه، من خیلی از وجود تو راضیم، اصلا تو باید همیشه باشی، این قاعده ایجاب اجباری تو باید همیشه باشی. باز دوباره واکنش نظم حقوق ایران چیه؟ بازم به فنار، به درک. من هستم، چه بخوای چه نخوای، من بر تو تحمیل میشم، اگزیستانس من، وجود من به تو تحمیل میشه، تو چه بخوای چه نخوای، پس من قهریم. درسته؟ چه از من تبعیت بکنی، چه از من تبعیت نکنی. پس کلسن میگه که آقا اگر از قاعده حقوقی تبعیت نشه، بازم قاعده حقوقیه. یا دقت کردی؟ میگه اگر از قاعده حقوقی مقرر هم تبعیت نشه، بازم چیه؟
بازم قاعده حقوقیه. ساعت قبل برای بچه ها داشتم مثال میزدم، گفتم ماه مبارک رمضانه، من رفتم یه گوشه پشت یه پرده، یه ساندویچ کالباس گنده گرفتم دستم، یه شیشه آبجو هم گرفتم، یه سیگارم روشن کردم، دارم پشت پرده میخورم. این یعنی نظم حقوقی ایران معتبر است، اثر بخشه. چرا؟ چون من خودم رو در مقام نقض قاعده میدونم، مثلا میرفتم پشت پرده. دقت بکنید، گاهی اوقات نقض قاعده خودش نشان دهنده یه وجود قاعده است.
قبولش دارید که نقضش میکنید
وقتی پنهانش میکنی در رفتاره؟ دختر پسره که با هم دیگه رفیقن، دارن یه جایی تو خیابون راه میرن، یه دفعه بابای دختره رو میبینن، پسره این بری میره، دختره اون بری میره، چرا این بری میره اون بری میره؟ چون به وجود یه قاعده، یعنی همین نقضه دلیل وجود قاعده است. بنابراین کلسن در گفتار سوم اینو مطرح میکنه که نظم حقوقی در کل باید افیکیسی داشته باشه،
در کل باید اثر بخش باشه، در کل باید مورد اتباع باشه.
این که رعایت میشه یا رعایت نمیشه اصلا براش مهم نیست. مهم اینه که یک قانون،
یه قاعده، یه قاعده تبعیت میشه یا قاعده، یه قاعده تبعیت نمیشه مهم نیست. چی مهمه؟ این که نظم حقوقی در کل مورد تبعیت قرار میگیره یا مورد تبعیت قرار نمیگیره. یه جمله‌ای به شما بگم جالبه براتون. در کل اعتقاد به الزام آور بودنش وجود داره یا در کل اعتقاد به الزام آور بودنش وجود نداره؟ شنیدید میگن بعضی وقتا حکومت ها میرن یا اپوزیسیون علکی خودشون واسه خودشون میسازن، سوپاپ اطمینان فلان. میدونید از لحاظ حقوقی چرا لازمه؟ از لحاظ حقوقی
قبول کلی به واسطه هر اپوزیسیون اتفاق
میفته دیگه. یعنی کلن من قبول دارم، انتقاد دارم، ولی اگر دقت بکنید اگر یک نظامی اپوزیسیون نداشته باشه، یعنی اپوزیسیونی نداشته باشه که حاضر به گفتگوی با تو باشه، دقت بکنید یعنی اصلا افیکیسیش از بین رفته، درسته؟ پس گفتگو در مورد حجاب اجباری خیلی بهتر از این هستش که اصلا گفتگوی در مورد حجاب اجباری اتفاق نیفته. چرا؟ چون وقتی گفتگو نمی کنی در مورد حجاب اجباری چه اتفاقی میفته؟ اصلا دیگه کسی تبعی کما اینکه این اتفاق در مورد حجاب افتاده. این شما الان دارید میبینید که قاعده حجاب دیگه افیکیسی نداره دیگه، اثر بخش هم نیست. وقتی اثر بخش میشه از نظم حقوقی هست میشه. شما کی میتونی حجاب رو حفظ کنی؟ وقتی در مورد قبول نداشتنش بحث میکنی. دقت کردی؟ یعنی شما میگه برمیگردی ببین من مثلا معتقدم که چیزا مثلا اماکن عمومی بعد با حجاب، یعنی دارم تو رو تو چی نگر میدارم؟ تو دیسکورس نگر میدارم، تو بحث و گفتگو نگر میدارم، تو تبعیت و عدم تبعیت نگر میدارم، درسته؟ کی خطرناکه؟ اون آدمی که میاد برمیگرده میگه که شما میشین جلوش برمیگرده میگه که آقا مثلا حجاب قانونه و این باش سلام نمید فلانه، اصلا باید بحث نمی‌کنه. دقت کردید؟ به خاطر همین دموکراسی یکی از بزرگترین کارکرداش برای حاکمیت هاست، نه برای مردم. مخالف رو توی دیسکورس نگه می‌داره، تو گفتگو نگه می‌داره، مخاطب رو تو تبعیت و عدم تبعیت
همین که در راجبش فکر می‌کنه این که تبعیت بکنن تبعیت نکنن،
یعنی قاعده وجود داره،
آفر. این هم برای کرسل مهمه، این مهمه.
بله بله بله، همین که من دارم فکر میکنم تبعیت بکنم یا نقض بکنم، یعنی قاعده وجود داره. اینو فروید هم راجعش بحث میکنه. فروید میگه که روانکاوی تلاشیست برای فروپاشی سوپریگو. سوپریگو همون قسمتی از روانه که بایدها و نبایدها رو به ما تحمیل میکنه به عنوان یه عنصر بیرونی. میگه تلاش روانکاوی چیه؟ از بین بردن سوپر ایگو. یعنی اصلا دیگه بحثی ندارم که خوبه یا بده، تو میگی خوبه یا بده. یعنی من مواجه میشم با پدیده‌ای به اسم خیانت و به بد و خوبش به خاطر اینکه تو میگی بده یا تو میگی خوبه اصلا وارد نمیشم. و این دلیل اینه که روانکاو در طول جلسات روانکاوی ساکته، چون اجازه نداره تحمیل بکنه نه خوب رو و نه بد رو، چون یه عنصر خارجیه نسبت به روان. توجه شد؟ کلسن داره برمیگرده میگه آره، تا زمانی که این تصور وجود داره که از قاعده تبعیت بکنیم یا از قاعده تبعیت نکنیم قاعده افیکیسی داره. چرا بعضی از مذهبیون به نحوه عمل حکومت اعتراض میکنند؟ قبل از انقلاب حتی در ماه مبارک رمضان هم عرق‌خوری‌ها، غذا فروشی‌ها
باز بودن، الان که بستن. پس چرا متدینین، بعضی از متدینین معترضن؟ میگن چون یارو عرق خوره، توی ماه مبارک خودش نمیخورد یا میرفت یواشکی میخورد، همین یواشکی خوردن یا توی ماه مبارک نخوردن دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر افیکیسی میکنه. یعنی من میدونم یه قاعده ای وجود داره که من ازش تبعیت نمیکنم. خب ولی وقتی شما میرسنی به نقطه ای که یارو تو مارمزون سیگار گرفته دستش داره سیگار میکشه، میری جلوش برمیگردن یا مارمزون رو برمیگردن میگه خب
خودشو استثنایی نمیدونه، یعنی
خودشو در مقام نقض قاعده نمیدونه، قاعده رو به رسمیت نمیشناسه. درسته؟ پس اون دختره که رفت اینجوری رو سرش گرفت تو میدون انقلاب، درسته؟ اینجوری وایسا، این در جایگاه تثبیت حجاب بود، چون داشت میگفت چی؟ میگفت من به این قاعده موجود معترضم. پس این قاعده چیه؟ موجوده،
قبول داره که
معترضه. ولی شما الان میرید جلوی یه دختری رو میگیرید تو خیابون، این همینجوری داره راه میره، هیچ روسری هم سرش نیست، بهش میگی چه روسری نداری چی میگه؟ یعنی چی؟ یعنی اصلا خودش رو مواجهه با نقض قاعده، اصلا قاعده رو موجود نمیدونه. دقت کردید؟ پس بنابراین افیکیسی که کلسن داره میگه اینه که شما جامعه به طور کلی به نظم حقوقی، به طور به وجود نظم حقوقی به طور کلی اعتقاد داشته باشه، این افیکیسی. جامعه به طور کلی به وجود قاعده در نظم حقوقی به طور کلی اعتقاد داشته باشه، نه این قاعده خاص، نه این آدم خاص. میگه حقوق کی از بین میره؟ زمانی که افیکیسی از بین میره، یعنی زمانی که جامعه به طور کلی به وجود این نظم حقوقی به طور کلی اعتقاد داشته باشه.
یعنی مثلا به عنوان مثلا کل ایران مثلا اریا بفرن کنار، اینجا میشه اون قاعده هست،
یه قاعده است اون نظم حقوقی. آفرین، آفرین، فهمیدی؟ میگه عملکرد مشترک ایجاد قاعده میکنه، اون عملکرد مشترکی که داره ایجاد قاعده میکنه، قاعده جدید ممکن چی باشه؟ نسخ قاعده قبلی، نسخ نظم حقوقیه.
این ایجاد مشترک که مثلا برش نجات هست، این خودش باعث میشه اون از بین بره.
عملکرد یعنی در واقع شما شاهد از بین رفتن حجاب نیستی، شاهد هنجار بی حجابی هستی. عمل کرده مشترک داره یک هنجار
جدید. حالا این باید در مثلا یک شخص نقد بشه که اصلا دیگه اصلا مهم نیست. مهم اینه که کل اون جامعه رو نظم کنه، از بین بره. این ملاکه.
اون وقت ببین شما میتونی اندازه بگیری دیگه. اگه الان توی خیابون یه دفعه خیلی نکته‌جاری. الان توی خیابون شما ببینی یه دفعه یه آقایی به یه خانم داره میگه حجاب تو رعایت کن. این تذکر آقا رو نقض قاعده میدونن یا بی‌حجابی خانم
رو؟ تذکر رو نقض
قاعده میدونن. عمل کرده مشترک ایجاد قاعده میدونه. چرا دارم میام روی این مثالای حساس؟ منظورم این نیستش که بی‌حجابی ترویج بدن، منظورم این نیستش که عرق خوری ترویج بدن، منظورم اینه که شما اگر به مبانی فلسفه حقوق توجه نداشته باشی، در زمامداری و در کشورداری دچار اشتباه میشی، کما اینکه ما شدیم. ما داریم چی از بین میبریم؟ ما داریم افیکیسی کل جمهوری اسلامی رو از بین میبریم. بعد یه دفعه یه روزی از خواب بلند میشیم میبینی جمهوری اسلامی وجود نداره، عمل کرد مشترکی بر اساسش وجود نداره. دقت کنید. پس بنابراین شما اگر میخواید از این نظم حقوقی سیانت بکنید، چیکار باید بکنید؟ افیکیسی شده است. کلسه میگه البته اینم در مقای من نیست، افیکیسی داشت هست نداشت نیست، ولی تو به عنوان یوزر از بهره‌بردار از نظر یک کلسه حواست باید به این باشه که چجوری یک نظم حقوقی ایجاد میشه، چجوری یک نظم حقوقی از بین میره. با همین افیکیسیه که نظم حقوقی ایجاد میشه. به درستی هم میگن افیکیسی نتیجه عملکرد مشترکیه که خودش هنجار پایه است. همین توضیحات دارم از این جلب میدم که هم کتاب رو راحت تر بخونید، هم به این نکته توجه، به دو تا نکته توجه داشته باشید.
که ولد چماش خیلی باهوش، یعنی در و تخته حرفی که داره میزنه به هم دیگه میخونه و در پشت هم این پیچیدگی اتفاق خیلی هم ساده داره که میزنه. یعنی پیش فرسایی نظریه کلسن خیلی خیلی زیاد نیست. با این دید من فکر میکنم شما روان باید 145 صفحه از کتاب رو بخونید. بازم میگم من هدفم توی این کلاس درس دادن کتاب نیست، مطمئن شما خودتون میتونید کتاب رو بخونید. من دارم کمک میکنم شما راحت تر کتاب رو بخونید. این مجموعه کتاب هایی هستش به اسم مثلا چگونه فروید بخونیم، چگونه مارکس بخونیم، چگونه نیچه بخونیم، داره کمک میکنه که ما بدون ناصر راحت تر بخونیم. من وظیفه‌ای که دارم که انشاءالله بتونم در خدمتتون باشم این هستش که کمکتون کنم شما خودتون کتاب رو بخونید. من رفرنس نیستم، کتاب رفرنس. خسته نباشید.
خیلی سپاسگزارم.